أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ادله اثبات وجوب غیری مقدمات بود، اثبات ملازمه بود. به اصطلاح عرض کردیم که عمده دلیلی ره که قائلین به وجوب مقدمه اقامه کردن میشه در دو دلیل خلاصه کرد. یه دلیل سومی هم از اون حسن بصری منقوله که اون روشن جوابش ذکرش لازم نیست. عمده این دو دلیل، دلیل اول رو ذکر کردیم، اون این بود که وجدانن انسان میبینه وقتی یه چیزی رو میخواد مقدمات اون چیزی رو هم میخواد، هم در اراده تکوینی هم در اراده تشریعی. به اصطلاح این وجدان ملازمه بین ارادتین، این به خیلی از بزرگان مانند مرحوم شیخ، مرحوم میرزا، مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آغازی ها کنه، خیلی روشن و بدیهی دونستن. گفتن خیلی روشنه که وقتی انسان چیزی رو بخواد در اراده تکوینی که اینجوریست، مقدماتش هم میخواد و اراده میکنه انجام میده. مقدمات مثل ملازمات نیست که اراده به اونا تعلق نمیگیره، بلکه میبینه این مراد اصلیش و نفسیش وقتی متوقف برای مقدمه ای باشه، اون مقدمه رو هم نگاه کنه، اونم میخوادش و اراده میکنه و میره طرفت. ارادت تشریعی هم مثل اراده تکوینی است، فقط متعلقش فعل دیگری است. به تعبیر مرحوم میرزا میفرماید ارادت الامر که ارادت الفاعل. همچنانی که در اراده تکوینی در فاعل این تلازم هست، در اراده تشریعی آمر هم که امر میکنه، بازم وقتی امر کنه به شیعی ملتفت میشه، یه مقدمه ای داره، اونم میخوادش از مکلفه اونم انجام بده. دو تا اراده داره، اراده به زل مقدمه ای اراده. بعد از این بزرگان که مال دور قبل بودن خیلی با زرز قاطع این ملازمه رو ادعا کردن و گفتن این ملازمه هستش و وجدانیست، هم در اراده تکوینی هم در اراده تشکیل. عرض شد بعد از این آقایون مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و اینها اشکال کردن بر این بزرگان، گفتن که این اراده تشریعی اینجوری نیست. اراده تشریعی اگه اون ملازمه رو هم قبول کنیم، اراده تشریعی مقصود ازش حکمه، وجوبه. وجوب وقتی است که جعلی باشه، انشائی باشه، بحثی باشه و انشاء و جعل و بحث و حرفا، اینا افعالن، اینا مثل شوق و شوق مؤکد و حب و بغض و اینا نیست، اینا افعالن، فعل مولاست. جعل یا انشاء یا تحریک بحث و امثال اینا چون فعل مولاست، فعل هم فعل اختیاریست، فعل اختیاری استلزام و قهریت و تبعیت درش معقول نیست و بنابراین این ملازمه در مبادی حکمه، نه در خود حکم. در خود حکم ملازمه ای نیست بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه. عرض کردیم بر این اشکالی که شده است دو تا مطلب رو میشه گفت، دو تا بیان رو در مقابلش میشه ذکر کردیم در بحث گذشته. یک بیان که از بعضی کلمات صاحب کفایه و مرحوم عراقی شاید استفاده بشه، در جاهای دیگه و شاید اینجا هم، که روح حکم همین اراده هست، همین شوق و مؤکده، اما انشاء و جعل و اینا ابراز اراده هست. ولذا جایی که انسان بدونه این آقا جعل نکرده چون مانعی هست از جعلش، ولی اراده هر داره میگن واجب اطاعت. پس روح و حکم همین اراده هست، شوق و مؤکد حب و بغض و ابراز و انشاء و جعل و حرفا کاشفه بعثو. یه بیان دیگری هم شهید صدر اینجا اضافه کردن، ایشون میگه برای اینکه چرا عمر شرعی هم میگن همین جوره، این انشاء و بعث و اینات ابراز اون اراده است، ابراز اون خواستن مولوی است. حالا خب به هر معنایی که در خدا معقول خواستن و در پیامبر. و جواب دیگر هم داده شده که بالاخره جعل هم بگیم، بگیم حکم و وجوب چیز دیگریست، این مبادی رو اگر ملازمه در مبادی رو قبول کردید، در شوق و حب بشه مستلزم حب مقدماتش شد، این اگر قبول کردید ملازمه رو، همینقدر برای ما کافیست. ولو این اسمش بذارید مبادی، مبادی حکم، نه نفس وجوب، چون نکته امتناع و تعارض و تنافی بین و ثمره‌ای که بار بر وجوب و مقدمه، نکتهش در همین امتناع اجتماع حب و بغضه، نه انشاء. انشاء که سهل المعونه است، انشاء دو چیز متناقض هم میشه انجام بگیره. امتناع جعل وجوب، امتناع بر یه شیئی و حرمت بر اون چیه در بحث اجتماع امر و نهی، یا در اینجا ثمره ای که گفته شد اگر مقدمه واجب باشه مطلقا حصه غیر موصله محرمش هم میشه واجب، دیگه نمیشه اون منهیان ان باشه، این نمیشود منهیان ان بشود و دیگه حصه غیر موصله هم میشه جائز و عقاب نداره، این به جهت تنافی به لحاظ مبادیه، چون نمیشود حب و بغض برای موضوع جمع بشه، هم این مطلق مقدمه که شامل غیر موصله هم باشه مبغوض باشه، محبوب باشه، هم حصه غیر موصلهش میخواد مبغوض باشه، نمیشه. امتناع اجتماع امر و نهی و اون ثمره‌ای که گفته شد در بنبی بر همین امتناع در فقط ثمره پنجم مقدمه محرمه، مقدمه‌ای که حرامه ولی مقدمه واجب اهمی قرار میگیره مثل انجاء غریب، اون ثمره مبتنی بر این بود که چون نمیشود مطلق مقدمه واجب باشد ممتنعه و یه حصهش محرم باشه، این امتناع مرکزش همین مبادیه نه انشاء که شما اسم اون رو جعل میذارید وجوب میذارید، اون باشه وجوب ولی امتناع به لحاظ مرکز اون نیست، به لحاظ همین مبادی است. مبادی قابل جمع نیست، چون مبادی قابل جمع نیست بین انشاء، اینم قهرن تعارض پیش میشه دیگه، ادله هر دو رو نمیتونه بگیره. و مثلا چون واجب اهمه حرمت رفع میشه حتی از مقدمه حصه غیر موصله، اونم میشه دیگه جائز غیر واجب، واجب غیری غیر حرام. پس ثمره ای که میخواییم بار کنیم در باب مقدمه مبتنیست بر قبول این ملازمه در همین حب و شوق و امثال اینها کافیست، چه اسمش چه این واقعا حکم باشه چه حکم باشه. اینم یه بیان دومی که اینجا شهید سر داره حسی، بنابراین که مطلق مقدمه واجبه، جامع مقدمه چه موصله چه غیر موصله میشه محبوب، بنابراین قبول ملازمه در شوق میشه مشتاقون اله، چون شد مشتاق اله دیگه حسی غیر موصلهش نمیشه مبغوض باشه، چون اجتماع بغض و شوق اجتماع صفتین نفس ضدین در یک عنوان نمیشه. پس مرکز امتناع که بعد خواهیم گفت در بحث اجتماع امر و نهی که من که مبنای این ثمره هم همینه، ثمره وجوب و مقدمه به لحاظ مبادی حکمه نه به لحاظ خود انشاء و خود حکم. پس اگه به لحاظ مبادی شد، کسی در مبادی ملازمه را قائل شد، اون ثمرات باره، اون ثمره ای که باره بر وجوب و مقدمه برای این بار میشه. اینم بیان دوم. حالا واقعا حق با کیست؟ آیا حق با مرحوم میرزا و شیخ و اینهاست که به این وضوحی ادعا کردن ملازمه ره و گفتن هم در اراده تکوینی اراده فاعل این هست، هم در اراده تشریعی اراده آمر این هست، تلازم هست، یا با آیونیست که بعد از این اشکال کردن و این دو بیان بشرا کنیم. برای واضح شدن این مسئله به نظر من ما خوبه در دو مقام بحث کنیم، یکی در همون اراده تکوینی اراده فاعل به تعبیر مرحوم میرزا، یکی هم در اراده تشریعی. ببینیم برای این تعابیری که اینجا آمده اینا دقیقه یا نه درش نوع مسامحه‌ای شده. اراده فاعل که اراده تکمیل ازش تعبیر میشه نیاز به تحلیل داره که این اراده چیه. مشهور حکما میگن این اراده همون شوق مؤکده، مرتبه آخر از شوقه که مستلزم تحریک و عضلاته. اینگونه تفسیر کردن اراده فاعل را یا اراده تکوینی را. خود مرحوم میرزا در بحث جبر و اختیار اونجا این را رد کرد، گفت اراده شوق مؤکد اراده نیست، اراده اون حجمت و نفسه. ما هم اونجا اصل مطلب ایشون رو قبول کردیم، گفتیم واقعا باب صدور افعال اختیاری از انسان باب صدور معلول از علت نیست، این یه باب دیگریست، اسمش رو گذاشتیم باب سلطنت، باب صدور فعل عن اعمال سلطنه. حالا ایشون تعبیر به حجمت و نفس کرد، ما اونجا تعبیر به اعمال سلطنه کردیم و تحریک العضل. خود تحریک العضلات فعل اختیاریه، انسان به اختیار خودش عضلاتش رو حرکت میده، میره طرف فعل، نه اینکه مجبوره. شوق حب ممکنه از مبادی باشه ولی علت نیست، چون فعل فعل اختیاری بشه قالب علیت بشیم دیگه بیافتیم توی وادی جبر و راهی هم برای خلاصی ازش نیست، همون قلم سرش میشکنه اونجا که مرحوم صافی فاعل گفت. حل اون مشکل اونجا به اینه که ما باب سلطنت را غیر از باب ما بحث جبر وارد نشدیم، حذف کردیم در این دوره، ولی در تقریرات هست مفصل و مبسوط. اگر کسی این مبنا را قبول کرد که لابدون منه این مبنا را قبول کنیم و روشن هم هست، وجدانی هم هست، اونجا اراده تکوینی همون اعمال تحریک عضلاته که این اعمال عمل اختیاریه و مثل خود عمل خارجی شده اون با اختیار صادر میشه، نه به معنای با اختیار، یعنی قبلش شوق و اسم اختیار اسم اراده رو بذاریم اختیار، هم دیگه صاحب کفایه کرده بگیم خب چون اراده هست معلول اراده خودشه، چون معلول اراده اراده هم به معنای شوق بگیریم، شوق مؤکد شدید، این ما رو از شوقه جبر اشکال جبر خلاص نمی کنه. چیزی ما رو خلاص میکنه که ما یه شیء دیگری غیر از باب علیت قائل بشیم، اون باب اعمال اختیار، اعمال سلطنت، انشاء فعل و انشاء لم یفعل. اگه این مسلک رو اختیار کردیم خب اون وقت اراده تکوینی هم یا اراده فاعل هم به تعبیر مرحوم میرزا میشه فعل اختیاری، ولی فعل اختیاری باطنی مثلا تعبیر مرحوم میرزا حجمت و نفس، یا بگیم اعمال اراده تحریک عضلات، خود این تحریک عضلات فعله، این اراده است نه شوق مؤکد. شوق هرچی هم زیاد بشه اگر فاعل مختار اعمال اختیار نکنه، اعمال اراده نکنه، یعنی اعمال تحریک عضلات نکنه، این شوق مؤکد اراده نیست، شدیدترین شوق هم باشه. دلیلش هم اینه که شوق مؤکد خیلی وقتا شوق امور غیر مقدور هم میخواد، اصلا یه چیز غیر مقدور خیلی دوست داره، بیش از امور مقدور دوست داره، اوره مثلا دوست داره پدرش زنده بود، دوست داره مادرش زنده بود نمیمون، ولی خود مقدورش نیست، خیلی هم شدید به طوری که اگه میتونست به هر قیمت این کارو میکرد، ولی چون مقدور نیست اعمال اراده نمیکنه، تحریک عضلات نمیکنه. این شوق مؤکد در حد عالی علاد مرد دوست داشت خدمت امام زمان برسه مثلا، کی این شوق رو نداره؟ از هر چیزی این شوق بیشتره، ولی در این حال این اراده نیست. شوق مؤکد، شوق شدید و اکید و حرفا در باب آره، اینا مبادی و زمین است، بعد در افعال اختیاری، در افعال اختیار بعد میاد اعمال اختیار، اعمال اختیار همون حجمت و نفس مرحوم میرزاست، یا اعمال اختیار بگیم، اعمال سلطنت بگیم، هر چیالا اسمشه بذاریم، تحریک عضلات بگیم، این فعل باطنی است، این اراده است، این اراده هم فعله، حتی در فاعل از مقوله فعل اختیاری است، نه از مقوله اعراض مثل شوق، شوق و حب و بغض و اینا از مقوله اعراضه که تابع اون متعلقش، اگر متعلقش درش نفعی باشه برای انسان، ملائم با طبع غرضی باشه، خود به خود دادم شوق پیدا میکنه بود، حتی اگر غیر مقدور باشه اون غیر اختیاری است. شوق مقوله عرضه و غیر اختیاری است، این معنا که فعل نیست. حاصل میشه هر وقت علتش حاصل بشه، یعنی متعلقش چیزی باشه که درش نفعی باشه، ملائمه با تب باشه، اون شغل میاد. منافر باشه بغض میاد، کراهت میاد. ولی اراده این نیست، اراده حتی در فاعل، اراده اون حجمت و نفسه اونه. اگه این قائل شدی اون وقت در باب اراده تکوینیه هم ما ملازمه رو دیگه نخواهیم داشت. اما ملازمه بین شوقه این رو نداریم که ما شوق به چیزی که پیدا کردیم به مقدماتش هم شوق پیدا کنیم، این رو واقعا نداریم. اون وجدانی هم که مرحوم میرزا و شیخ و آخوند و آغازی ها اینا میگن نسبت به ارادته اینه، نسبت به شوقه اینه. یعنی اونم میگن وقتی کسی چیزی رو بخواد مقدماتش هم میخواهد، یعنی اراده میکنه، که همون حجمت و نفسه. اما نسبت به شوق اینجوری نیست که انسان اگر یک چیزی مشتاق شد دیگه مقدماتش هم همون شوق رو با مقدمه داره نداره. زل مقدمه انسان خیلی جا دوست داره، مقدمش هم مبغوض اصلا دوست نداره، ولی در این حال ناچار انجام بده چون زل مقدمه رو بیشتر دوست داره از این بغضی که در این هست. بالاخره میخواد به او برسه، کس رو انکسار میکنه در ذهن میبینه او بالاخره منفعتش بیشتره براش، این مبغوض رو هم انجام میده، این دوای تلخ رو هم میخوره تا برسه به شفا. به عبارت دیگر چون گفتیم شوق و امور غیر مقدور هم تعلق میگیره، وجهی نداره که ما وقتی چیزی رو دوست داشتیم باعث مقدمش هم همون اندازه دوست داشته باشیم، نه، بلکه ممکنه مقدمه مبغوض باشه و ما بخوایم این دوتا با از هم تفکیک بشن اصلا، چون ولی او غیر مقدوره. گفتیم شوق به غیر مقدور هم بخوره، همینجوری که به غیر مقدور بخوره تفکیک بین متلازمه اینم که مقدور نیست ممکنه، این هم یکی متعلق شوق باشه یکی متعلق بغض باشه، که من دلم بخواد این دوتا رو از هم جدا کنم ولی نمیتونم، ولی دلم بخواد، یعنی شوق و بغض هست. پس بنابراین در شوق نباشتی قاعده به تلازم شد. در اراده، اراده وقتی از مقوله فعل شد، وقتی کسی ممکنه بگه خب اگه از مقوله فعل شد دیگه استتباع و ملازمه قهری و این حرفا معنی نداره، چون این استتباع و تلازم در امور علت و معلول هم در افعال اختیاری، اینجا شما یه فعل اختیاری درست کردید اون رو اسمش گفتید اراده، اراده فاعل، اراده فعل اختیاری مستلزم فعل اختیاری. اینجا اون وجدانی رو که گفتن آقایون قابل قبوله، نه به معنای استتباع، به معنای تلازم اصطلاحی، بلکه به معنای دائی، چون در افعال اختیاری دائی میزانه، انسان تا دائی نداشته باشه و غرضی برای چیز نداشته باشه اون فعل اختیاری رو انجام نمیده، این درسته. غرض میخواد، دائی میخواد در فعل اختیاری دادم انجام بده. از باب علیت و تلازم عقلی بین دوتا اراده نیست، ولی ممکنه کسی بگه اینجا دائی هست و قائل این وجدانی را که اینا قائل شدن اصلش نمیشه انکار کرد، به این معنا که وقتی کسی اراده نفسیش تعلق گرفته به اینکه این کار را انجام بده، ذل مقدمه را انجام بده، نه اینکه این اراده سبب میشه که اراده به مقدمه حاصل بشه، این اصلا محالش، اون اراده هنوز نیامده بعد میاد، این اراده مقدمه از قبله، استلزام اصلا نیست بین دو وجود، چون هنوز بعد میاد اختیار میکنه، هنوز نرسیده بزن، بلکه به این معنا از استلزام، نتیجه استلزام، با اونی که حالا که کسی دایش اینه که ذل مقدمه رو انجام بده، خب میبینه این ذل مقدمه متوقفه بر این که این مقدمه است، اگه بخواد مثلا فلان کار کنه باز فلان جا بره زیارت کنه باز این راه رو بره طی طریق کنه، متوقفه بر اینه، پس اراده میکنه طی طریق را، یعنی همون غرض و مصلحتی که در ذل مقدمه هست و سبب این شده که مثلا شائق به ذل مقدمه بشه، یا سبب این شده که بخواد بعد اراده کنه انجام بده اون ذل مقدمه رو بشه برسه و انجام بده، همون دائی میشه از این که برای حالا موقعی هم متوقع برای این مقدمه است که اراده مقدمه هم داشته باشه، این حرف درسته. و این اون وجدانی که اینها لمس میکردن، این سه بزرگوار چهار بزرگوار، و میگفتن بل وجدان کسی اگه بخواد انکار کنه که دیگه خیلی مکابره کرده، من اراده شیئن اراده مقدمات درسته، ولی این اراده مقدماتش اسباب دائیه. بعد از اینکه اینجوری تحلیل کردیم اراده فاعل را برگردیم به فعل نه به صفت نفسانی شو، این اسباب دائیه درسته، وقتی اونو داره اینم خواهد داشت، یعنی همون خواستن ذل مقدمه ولو در آینده دائی میشه چون متوقفه برای این نمیخواد بهش برسه، اونم متوقف برای اینکه مقدمه رو تهی کنه، پس اراده میکنه مقدمه رو. این همون وجدانی است که این سه چهار بزرگوار تأکید کردن، روشن هم هست. کسی که یه واجب یه مطلوب و مراد نفسی داشته باشه در اراده فاعل و اراده تکوینی، اراده مقدماتش هم برایش حاصل میشه و لذا اقدام میکنه، چون مقدمه فعل اختیاریه، بدون اقدام بدون اراده شکل نمیگیره، میشه داعی. پس تلازم در اراده فاعل نسبت به ذل مقدمه یا اراده تکوینی نسبت به مقدمه و اراده مقدمه، تلازم اگه مقصود ازش استلزام و علیت باشه، بله این قبول نداریم. اگه اصل این مبنا رو در اراده قبول نداریم، علیت رو، از باب اعمال سلطنت، اعمال حجمت و نفس و این حرفاز اراده، اگه از باب دائی باید معنای اوسعی است که اینا مقصودشون هم معنای اوسعی، نتیجه ملازمه است، نه اون استلزام حکمتی و فلسفی و علیت و معلولیتی، اون مقصودشون نیست. مقصود اگه هر کسی چیزی بخواد قبلا دیدید این مقدمه داره، مقدمه‌ش هم اراده میکنه، با این درست میشه دائی، یعنی که مقدمه رو اراده کنه. این تحلیل اراده فاعل به تعبیر مرحوم مرزا یا اراده تکوینی، پس نتیجه ملازمه ولو از باب دائی که اراده ذل مقدمه دائی میشه، این در اراده فاعل که اراده تکوینی است قابل انکار نیست. اینه باز قبول کن، اراده ذل مقدمه یا به قول شما دائی بر ذل، اون غرضی که در ذل مقدمه هست همچنان که منشأ میشه من بعد او رو اراده کنم وقتی بهش رسیدم، از قبل هم منشأ میشه که مقدمهش اراده کنم، قطعا اینجوره. این تلازم به این معنا قابل قبوله در اراده، در اراده فاعل قابل قبوله. بذارید من تحلیلم رو تمام کنم بعد اشکالات رو بعد میکنیم، بعد از درس کنید که جا بیفته اصل مسئله. پس در اراده فاعل وجدان قدما بزرگان قابل انکار نیست، به این معنا که عرض شد، نه به معنای علیت و معلولیت و استلزام های بین علت و معلول هم استلزام های قهری. همین مقدار هم کافیه برای اینها. اینا میگن حالا که شما قبول کردی، دلیل اول این بود دیگه که دلیل اینها بود، اینه در اراده فاعل قبول کردید، در اراده آمر هم باز قبول کنید، در اراده تکوینی قبول فرمودید، در اراده تشریعی هم باستی قبول کنید، چون برای یک وزانن اراده تشریعی یا اراده آمر هم مثل اراده فاعل، فقط متعلقش فعل الغیره. اونجا اگه مولا اراده کرد ذل مقدمه به همون معنایی که اسم اراده ره. فعلا مقوله فعلا باشه نه شوقه، همون قدرم اراده رو. پس این مقدار تحلیل منافات با حرف اینا تا اینجا نداره. و اما بحث دوم ما در اراده تکوینی است که اشکال مرحوم خویی و امام هم در اراده اراده تشریعی است، اراده آمره. در اراده آمر نسبت به اراده آمر که ازش تعبیر میشه به اراده تشریعی، این چیز شوق و حب و بغض اینها که نسبت به فعل غیره، و بله اونا گفتیم اصلا اراده نیست حتی در فاعل تا چه برسه به آمر، چیه اراده تشریعی؟ تو در اون بیان گفته شد اراده تشریعی همون شوق و حب شدیدیست که ابراز میشه با جهل، ولی واقعش اینه که اینجوری نیست. اراده تشریعی هم فعل مولاست، همچنان که اراده تکوینی فعل اعمال سلطنت و تحریک عضلاته که از مقوله فعل فاعله، اراده آمر که اراده تشریعی ازش تعبیر میشه اونم فعل آمره، نه شوق نفسانی آمر به اینکه این فعل سر بزنه از اون، چون شوق نفسانی ممکنه به امر غیر مقدور هم بخوره، همجی گفتی دلش بخواد مأمورش بتونه یه کار خیلی مهم میرم انجام بده، ولی خب قادر نیست، بازم شوق نفسانی داره، ولی اینجا وجوب جعل نمی کنه، تا وجوب نیست، جعلم بکنه وجوب نیست، قابل جعل نیست، انشاءش میشه، اراده تشریعی درست نمی کنه. یا جاهایی که مولا اراده شدیدی هم داره به یک فعلی سر بزنه از مکلفش و مأمورش، مأمورش هم قادره بر اون، ولی جوریست که اگر امرش میکنه دیگه اون مصلحت حاصل نمیشه، بایستی به اختیار خودش این کار انجام بده، با رغبت خودش انجام بده، بدون الزام از طرف مولاش انجام بده. مثل مواردی که دلش میخواد انقیاد رو ببینه، این چقدر انقیاد داره به خود، به مجرد احتمال تکلیف همین انجام میره یا نه، یه چند روزه بهش ارادت داره که با بدون طلب کردن باز انجام میده یا انجام نمیده. جایی که اراده شدید و شوق و حب شدید مولا میخوره به فعل عبد، فعل مکلف، فعل معبود، ولی جوریست که اگه الزامش کنه خود خلاصه میاد، اگه جعل وجوب برش بکنه و بگه بر تو واجبه، این دیگه اون غرضه حاصل نمیشه، چون اسباب اطاعت مولا انجام خواهد. این میخواد بدون جهت الزام مولاش یا پدرش، بینه خودش از پیش خودش چقدر این انجام میده برای پدر. اینجا شوق شدید داره ولی وجوب جعل نمی کنه، وجوب هم نیست، واجب هم نیست، اگه انجام داد از چیز خودش انجام داده، نه اسباب وجوب و لزوم مولوی، چون مولا الزام نمی کنه، خلف الزام کردنش. پس شوق هرچند هم شدید باشه، اینجا مثل همون اراده تکوینی که شوق از مبادی و زمینه است، خود وجوب نیست. وجوب چیه پس؟ وجوب فعل مولاست. اینجا فعل مولاست، این فعل فاعل، فعل آمره. خب چه فعلیست؟ اینجا تحریک الغیره، اونجا تحریک عضلات خودشه، اینجا غیر تحریک میکنه، همینی که ازش امام تعبیر میکنه به بحث و تحریک، آقای خوی ازش تعبیر میکنه به انشاء و جعل و اعتبار فعل در ذمه مکلف، بعضی ها تعبیر میکنه ازش به الزام و تحمیل، بر مکلفش تحمیل میکنه، واقعش همون دفع و تحریک مولویست. فعل اراده تشریعی یا اراده عامر همون تحریک مولویست که بیاد مولا مأمور خودش دفع کنه به طرف، که این دفع کردن و تحریک کردن فعله، گرچه انشاء و ابراز و جعل کاشف از اینه، هم کاشفه هم محققه، چون چه وقت دفع میکنه؟ وقتی که حولش بخواد بده، باز با یه آلتی بازده حولش بده، با یه ابزاری یا با دستش حولش بده، یا باز بگه انشاء کنه ازش، بگه بر ذمه تو قرار دادن، یا اخبار کنه به قصد تصدی برای تحرک او، اخبار کنه که من این چیز رو میخوام. اینا همش ضمن این که ابرازن کاشفن، محقق و مولد اون تحریک هم هستن، چون تحریک یه فعله، تحریک میخواد چی تحریک کنه؟ میگه دفعش کنه، دفع یک ابزاری میخواد، ادواتی میخواد، هم کاشفن هم ابزار تحریکن، در حقیقت منافاتی هم با این نداره. اینکه اونجا گفته شد اینا کاشفن، درسته کاشفن، ولی این کاشف تا نیاد مولا تحریک نخواد نکرده، بحث نکرده، با این کاشف بحث شکل میگیره، تحریک شکل میگیره، بازم فعله، مقوله فعله، که این فعل عبارت از تحریک مولویست. یعنی چه تحریک مولوی؟ یعنی مولا از میخواد، چون تحریک باز دو قسمه، یه تحریک تکوینی است، دستش بگیره برسونه فعل ازش صادر کنه خود مولا، این رو نمیخواد، این قطعا نیست، اگه این باشه که میشه الجا در اوامر شرعی، که الجا به فعل نیست، این تحریک تکوینیه، این مقصود نیست، تحریک الغیر تکوینن مقصود نیست، تحریک مولوی است. یعنی چی تحریک مولوی؟ یعنی تحریکی است که متکی بر اون مولویت مولاست، چون مولاشه، چون واجب الاطاعش عقلا، وقتی تحریکش کنه این میبینه اگر هر آینه مخالفت کنه مولا میتونه عقابش کنه، میتونه معاقبتش کنه، میتونه مؤاخذش کنه که چرا انجام نداده، چون مولویت رو داره، حق اطاعت برش داره، یعنی استفاده از حق اطاعت، در حقیقت حق اطاعتی رو که داره مولا، مولویت مولا یعنی همین، تحریک مولا به ما و مولاست، ازش تعبیر میشه به تحریک مولوی، و مولویت مولا یعنی اطاعت اون کسی که اطاعتش لازمه، حق و طاعه داره، اونه میگن مولا، مولویت داره. پس در حقیقت تحریک بر اساس قاعده حق و طاعه و وجوب اطاعته، از قاعده وجوب اطاعته که شأن مولاست و مولویت مولا به این معناست، از این قانون میخواد استفاده کنه در تحریک، با این قانون تحریک کنه، نه با قانون تکوین که بخواد تکوینن برسونتش به اون، میشه الجا. پس تحریک مولوی که میگیم این روح حکمه و از مقوله فعله، عبارت از تحریک است که مبتنی است بر وجوب اطاعت، ما
مبتنی است بر مولویت که همون مساویه با وجوب اطاعته. این فعله، اینم فعله غیر از شوقه. حالا که فعل شد، باز اون بیان اینجا میاد که بین افعال تلازم قهری دیگه نیست. دائی ممکنه قرار بگیره مثل اونجا که در اراده فاعل گفتی، ولی استلزام علیت و معلولیت اصلا معقول نیست، چون فعل اختیاری است. همچنان که تحریک عضلات خودش فعل اختیاریش بود، نمیشد بین تحریک عضلات به ذل مقدمه و به مقدمه تلازم قهری به معنای علیت باشه. اینجا هم همینجور تحریک مولوی فعل اختیاری مولاست، این روح حب، نه اون شوق و اینها. این هم فعلشون اختیاری است، استلزام قهری تحریک به طرف مقدمه نخواهد داشت. چرا؟ دائی ممکنه قرار بگیره، حالا ببینیم میتونه قرار بگیره یا نه. پس استلزام قهری در اینجا نیست، چون شد روح حکم فعل مولا، یا همون تحریک مولوی است، بحث مولوی است، تحمیل و تسجیل و از اینجوری گفتن. و این غیر از شوقه، اون شوق از مبادی این ممکنه باشه، ولی این اون نیست. گفتیم انسان شوق زائدی به خیلی چیز داره ولی تحریک نمیکنه چون مقدور نیست، یا خلفه باید خودش انجام بده تا اون غرض حاصل بشه، ولی تحریک بکنه، تحریک مولوی کنه حاصل نمیشه، خلف لازم میاد. جایی شوق شدید اکید هم هست ولی وجوب نیست. پس بنابراین تحریک مولوی شد روح و حق. اینم که در اون بیان اول گفته شد که جایی که مولا دهنش رو بستن یا تقیه بخواد بکنه، ما میدونیم اراده داره، شوق داره، اونجا واجب اطاعت، اونجا هم در حقیقت شوق موضوع واجب اطاعت نیست، اونجا میدونیم تحریک داره ولی نمیتونه این تحریکش ابراز کنه. به عبارتون که اونجا تحریک لولایی داره که اگر این دهنش نگرفته اون تحریکش میگرد، جعل میگرد، اینجوری باز باشه. اگر تقیه کسی نبود در مجلس که ازش تقیه کنه، تحریک میگرد، امر میگرد. در حقیقت تحریک تقریری اونجا هست، اون موضوع وجوب اطاعته. ولی اگر نه بدونیم اونجا شوق داره، ولی اگر این نبود بازم شوقش هم خیلی شدیده ولی تحریک نمیکرد، جعل نمیکرد، وجوب اطاعته است. این ملاک وجوب اطاعت در اون. پس اون که اون نکته‌ای را که مرحوم آخوند دلیل گرفت یا مرحوم آغازی‌ها برای اینکه روح حب شوق است و حب است، این درست نیست. روح حب همین تحریک مولوی است، این از مقوله فعله و این استلزام درش به معنای حقیقی استلزام معقول نیست چون فعل اختیاری است. حالا میاد بحث دائی. گفتیم که بالاخره نتیجه استلزام در اراده تکوینی است. بگیم در این اراده آمر که اراده تشریعی است، نتیجه استلزام هست. یعنی همچنانی که فاعل وقتی بخواد خودش فعلی رو انجام بده، اگه اراده ذل مقدمه رو کرد، مقدمه رو نگاه کرد، دید توقف داره ذل مقدمه برای مقدمه و مقدمیتش رو درک کرد، اراده میکنه، او دائی میشه که اراده کنه مقدمه رو. در اراده تشریعی هم همینجوره که همین نکته بحث شدید بین اون سه بزرگوار و این دو بزرگوار بعدیه که بگیم اراده تشریعی هم از این جهت مثل اراده تکوینی است، دائی قرار میگیره. وقتی اراده داشت انسان که مکلف خودش رو تحریک بکنه و تحریک کرد به طرف امر نفس، با امر نفسی به ذل مقدمه، به نماز مثلا یا به حج و رفتن حج، دید که مولا متوقفه برای این که بره بیرون از خونش، بره بلیط بخره، بره هواپیما سوار بشه، بره برسه به مکه یا مثلا مقدمات نماز انجام بده، اون اراده تشریعی، اراده آمر به ذل مقدمه دائی میشه. وقتی مقدمه رو میره باز که اراده کنه به این که مکلف خودش دفع کنه، تحریک کنه، بس کنه به طرف مقدمات. این اون اراده تکوینی، این اراده فاعل، اراده آمر هم این اراده فاعله. به تعبیر مرحوم مرزات اینجا تصریح کرده، میگه دوتا فرقی با هم نداره. همونجور که اونجا ملازمه به معنای دائی نه به معنای استلزام قهری هست بین تحریک عضلات به طرف ذل مقدمه و تحریک عضلات به طرف مقدمه، یا بین غرضی که در ذل مقدمه هست برای اینکه اراده کنه مقدمه اش را، اینجا هم همینجور این غرضی که در ذل مقدمه داره مولا سبب میشه که این همین اراده تحریک مولوی را نسبت به مقدمه انجام بده. پس باز تلازم هست، دو تا اراده شد، ورچه مقوله فعلا باشن، استلزام قهری نیست ولی نتیجه استلزام هست. این مسئله وقتی جوابش اینجا روشنه که حق با این دو بزرگوار متأخره، که این تحریک تحریک مولوی است، یعنی استفاده از اون قانون حق طاعه و حق و وجوب اطاعت مولاست، مولویت مولاست، تحریک تکوینی نیست. اراده در باب فاعل که اراده تکوینی ازش تعبیر میکنه، اونجا مقصود تحرک تکوینی خود فاعله. اینجا این اراده تشریعی که اینم تحریکه، ولی تحریک تکوینی گفتیم نیست، تحریک مولوی است، یعنی با استفاده از قانون حق و اطاعت و وجوب اطاعته. و این قانون قبلا گفتیم در وجوب غیری نیست، چون وجوب غیری محرکیتی نداره، هرچند مولا بگه برو این مقدمه رو انجام بده، عقاب جدیدی نمیاد، وجوب اطاعت جدیدی نمیاد، تخلفش معصیت جدیدی نمیاره برای مولا. پس تحریک تشریعی که اراده تشریعی است، بعث و تحریک تشریعی و اراده تشریعی که تحریک مولوی است، نسبت به وجوب غیری فی نفسه معقول نیست اصلا، چون فرق بر اینه که وجوب غیری اگر این تحریک رو تحریک مولوی بر و بعث به طرف مقدمه رو اگر مولا کرد، اینجا واقعا یک مولویت جدیدی درست بشه باید درست نمیشه، یه حق اطاعت جدیدی درست بشه باید درست نمیشه. اگر با این تحریک به طرف ایجاب مقدمه به معنای بحث به مقدمه، تحریک به طرف مقدمه از طرف مولا، یک معصیت و عصیان و عقوبت جدیدی اضافه میشد بر اون تحریک مولوی که نسبت به ذل مقدمه بود، بله این داعی میشد. میگیم اینجا مخواد مولا یه داعی اضافی هم داشته باشه، ممکنه یه کسی یه معصیت آماده باشه بکنه، دو معصیت حاضر نباشه بکنه، مولا داره بیشتر بخواد چوبش بزنه، اینم انجام بده تا اینکه برسه بکنه. ولی فرض بر اینه که وجوب غیری جعلش هم بکنه، انشاءش هم بکنه مولا، هیچ محرکیت مولوی اضافی غیر از محرکیتی که در بحث به ذل مقدمه و ایجاب ذل مقدمه که واجب نفسی اضافه نمیشه. حالا که اضافه نمیشه، بس تحریک مولوی اینجا معقول نیست نسبت به مقدمه، چون معقول نیست دعایی هم دیگه قرار نمیگیره، مولا دیگه دو تا تحریک نمیتونه قرار بگیره، چون دعایی وقتیست که واقعا یه غرضی درش باشه، هیچ غرضی در این نیست، مگر غرضش این باشه که به اون بفهمونه که این مقدمه است، مواظب باش باز اینا انجام بدی تا برسی به اون. این دیگه میشه، این میشه دیگه ارشاد، میشه امر ارشادی، همونی که گفتن اون در جواب اون اشکال بیان دوم که بعد خواهد بود، میشه عوامل ارشادی، میخواد مقدمیت رو بیان کنه، جایی که مقدمیت شرعیت جزئیه مانعیه شرطیت رو بیان کنه، یا میخواد توجه بده که بابا حالا که میخوای بری مکه باید این متوقعه برای این کارم باید انجام بدی تا برسی به اون، نه اینکه میخواد یه تحریک مولوی دیگری رو اضافه کنه، چون نمیتونه اضافه کنه. فرض بر اینه که این وجوب غیری محرکیت و منجزیت و معصیت و عقوبت و چیز اضافی نداره بر ذل مقدمه. پس بنابراین اراده تشریعی یک فرق جوهری پیدا میکنه با اراده تکوینی، از این که مثل اراده تکوینی فعله، بله، از این که فعل ممکنه داعی فعل دیگری قرار بگیره مثل اون که گفتی، بله از اینجا میشه مثل هم باشه، ولی این فرق اساسیشون در اینه که اراده تکوینی چون مقصود ازش خود انجام که دادن اون فعل او داعی قرار میگیره، ولی که اراده کنه ذل مقدمه رو در فاعل در اراده تکوینی، ولی اینجا نه، چون اینجا بخواد یه بحث دیگری هم بکنه به طرف مقدمه، مثل که بحث کرده به طرف ذل مقدمه، این بحث یک محرک مولوی جدیدی اضافه نمیشه، ایجاد نمیکنه برای مکلف، چون منظور از محرکیت و باعثیت باعثیت مولوی است نه تکوینی، تکوینی که نمیخواد برسونتش، مولوی هم که این نداره، هرچه این بحث بکنه هرچه امر بکنه به مقدمه هیچ حق طاعه جدیدی نمیاره برای مکلف، معصیت جدیدی برای مخالفتش نیست، منجسیت اضافی ایجاد نمیشه، حالا که نمیشه دیگه غرض این داعویت اینجا موضوع نداره، ولذا صحیح اینه که اولا حقیقت حکم و روح حکم از مقوله فعل همین بعث و تحریک مولوی است که تکیهش هم روی همون قانون اطاعت و مولویت مولا و حق الطاعه مولاست، وجوب اطاعت مولاست، با اون قانون میخواد تحریک کنه که اسمش میذاریم تحریک مولوی. این هم مخصوص به تکالیف نفسی است، در تکالیف غیری محرکیت مولوی معقول نیست، چون این قانون وجوب اطاعت و معصیت و این حرفا در اینجا نیست، در اینا معقول نیست، بنابراین اون استلزام که در باب ارادتین تکوینیت به معنای نتیجه استلزام دائبیت اینجا دیگه نیست و این فرق اراده تشریعی است از اراده تکوینی. فرق فنی این دوتا اینه. پس بیان اول به این ترتیب دفع شد. بیان دوم هم که گفته شد خب حالا اسمش رو نذارید شما اراده تشریعی، ولی در همون شوق و که مبادی اراده تشریعی است، مبادی اراده تحریک مولوی است و بعث مولوی است، اون مبادی که عبارت از شوق و حب و بغضه، اونها اگر درش ملاحظه، اونها که دیگه عوارض نفسانی هستن دیگه، مثل فعل از مقوله فعل نیستن، اونها استلزام بینشون معقوله. اگر استلزام در اونها قبول کردید همین کافی است که ما در اینجا بگیم ثمره وجوب مقدمه، اون اثری رو که می‌خوایم برای وجوب مقدمه بار کنیم در اینجاها بار میشه. این حرف بیان دومه که این بیان یه پاسخ دیگری میخواد. این بیان با این رفع نمیشه، چون که خیلی خوب مولا اینجا تحریک مولوی نسبت به مقدمه نمیکنه. بله، چون نه استلزام هست از مقوله فعل، استلزام درش معقول نیست، نه دعای قرار بگیره چون مولویتی اضافه نمیشه. ولی نسبت به شوق اگه قبول کردید شما که شوق به ذل مقدمه، مستلزم به شوق مقدمه باشه، حتی در نفس مولا این شوق به مطلق مقدمه، بنابر اینکه مطلق مقدمه مشتاقون الیه بشه با حرمت مقدمه، ولی حسه غیر موصلش قابل جمع نیست، اون ثمره باره. ولذا شهید صد اینجا نیامده از باب روح حکم وارد میشه که کسی بهشون بگه آ روح حکم شوق نیست، از مقوله فعل، در فعل هم استلزام نیست، دعایی هم قرار نمیگیره چون مولوی تحریک مولوی نسبت به مقدمه معقول نیست. میگه همون چیزی که به اسمش میذارید مبادی، همون برای ما کافیست. این بیان دومه. این بیان با این جوابی که تحلیلی گفتیم پاسخ داده نمیشه. بیان اول پاسخ داده شد که روح حکم شوق نیست، تحریک و در او ملازمه نیست. ولی بیان دوم میگه خیلی خب ما قبول میکنیم روح حکم تحریک فعل، مقوله فعل تلازم هم درش نیست، ولی در مبادی شما اگه تلازم رو قبول کردید برای ما کافیه. این از برای ترتیب اون ثمراتی که در باب وجوب مقدمه دنبالی، ما دنبال اون ثمراتیم. اون ثمره مرکز تنافی درش مبادی است، یعنی اگه در مبادی هم امتمان ایجاد شد و تنافی ایجاد شد بازم اون ثمرات باره. و شما در مبادی که شوقه، مبادی تحریک مولوی، حب اون فعله، حب ذل مقدمه میگید مستلزم حب مقدمه است، این دیگه استلزام علیت و معلولیت هم ممکنه باشه، هم قهری و استلزامی باشه، اثرش اینه که اون ثمره بار میشه. و اینکه اگر مقدمه شد مطلقش محبوب، دیگه حسه غیر مستلزمش نمیشه، میشه مبغوض، پس حرمت باید ساقط بشه. و ما از وجوب مقدمه همینی میخواییم، همون ثمره رو بار کنیم. تمانع هم در این مبادی بین احکام، در این مبادی تمانع هست. یکی از چیزایی که موجب تعارض میشه و تمانع میشه، اجتماع امر نمیشه، اینکه یه چیزی هم مبغوض باشه هم محبوب، نمیشه در مبادی ممتنعی، چون اجتماع ضد این لازم میاد، معقول نیست، پس میشه یکی از این دو تا باسی از بین نباشه. و چون وجوب اهمه، حرمت رفع میشه، حرمت که رفع شد حسه غیر مسلم میشه، حق میشه جائز، این ثمره‌ای که میخوایم بار کنیم. این بیان که بیان دوم بود برای فنی تریه، یه پاسخ دیگری میخواد. پاسخ این بیانم دو مطلبه، یکی این که اولا ما در شوق هم انکار کردیم، گفتم شوق به شیء مستلزم شوق به مقدماتش نیست، حتی در شوق فاعل، در اراده تکوینی تا چه برسه به اراده تشریعی، چون گفتیم اصلا انسان دلش میخواد بین ذل مقدم و مقدمه، جایی که مقدمه بگوزه، اگر میشد بین این دو تفکیک قائل بشه، ذل مقدمه رو بدون این مقدمه دلش میخواد بتونه انجام بده، اگر میتونست انجام میداد، قادر بر معجزه بود، همین کارو میکرد، میپرید اونجا و این کار انجام میداد بدون مقدمه، شد نمیتونه. و گفتیم شو به امر غیر مقدور هم میخوره، حالا که به یه فعل غیر مقدور ممکنه شو بخوره، چون امر تکوینی است، به تفکیک بین متلازمین هم میشه شو بخوره، یعنی ذل مقدمه رو دوست داشته باشه، ترک مقدمه رو هم دوست داشته باشه، یعنی فعل مقدمه مبغوضش باشه، میشه؟ مثل اون تفکیک بین متلازم، مثل هر امر ممتنعی است که ممکنه شوق به اون بخوره. امتناع رافع شوق و حب و بغض نیست، حالا که نیست، پس اصل این استلزام در شوق ما قبول نداریم، نه در اراده تکوینی نداریم، این یه جواب. پس بار نیست این ثمره. جواب دوم اینه که اگر هم قبول کنی، حالا قبول بکنیم که در اینجا شوق هست، تلازم بین شوقین هست، باز هم یه پاسخ دیگری داریم، اون پاسخ پاسخ بسیار مهم و اصلی است که بحث آینده است انشاءالله. صلی الله علیه.